بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، الکون و الفساد، صفحه 110، سطر 7. و کیفه یردهنا کواردون و الجسم جو شاهد انهو متحرکن ان مرکزه منبسطا به حیث و یرا متدافعا من کل جهه لا من جهت واحده. قائلین به خلیج معتقد بودند که از بیرون اجزایی وارد جسم میشه و اون جسم رو به صورت خودش در میاره، نه استحاله کند بلکه به این صورت که ضد خودش را خارج کند و خودش را ظاهر کند. مثلا در آب گرم در آب اگر حرارتی و آتشی زیرش روشن باشد، این اتفاق میفته که اجزای ناریه وارد این آب میشند و اجزای بارده رو کنار میزنند و خودشون رو ظاهر میکنند و باعث میشوند که آب گرم بشه. و اگر این عمل ادامه پیدا کنه، چه بسا که باعث بشون که اصلا نار ظاهر بشه. نه تنها آب رو گرم کنند بلکه آب رو منتفی کنند و خودشون رو که نارند ظاهر کنند. این قول اصحاب خلیج بود. ما بر این قول چندین اشکال وارد کردیم، الان میخوام اشکال جدیدی وارد کنیم. اشکال جدید اینه که این اجزا چطوری وارد میشند، چطوری نفوذ میکنند. این آب الان روی آتش قرار داده شده، چطور اجزای آتش میتونن وارد بشند؟ یعنی وقتی مشاهده میکنیم آب رو میبینیم از وسط شروع میکنه به جوشیدن. آبی که داره روی آتش میجوشه توجهش میکنیم، میبینیم از وسط شروع میکنه به جوشیدن و این آب هی به طرف جدارهای کاسه میاد، از وسط شروع میکنه پخش میشه، میاد به طرف جدارهای کاسه. خب این داره حرکت میکنه به سمت جدارهای کاسه. اون ناری که میخواد وارد بشه از این جداره میخواد وارد بشه. این آبی که داخله داره حرکت میکنه به سمت بیرون، کنده او میخواد بیاد از کاسه منفصل بشه بریزه بیرون. از همه طرف هم این قضیه اتفاق میفته، نه فقط از بالا بخواد بریزه، از بالا میره، از پایینم میره، از اطرافم میره، از همه طرف به سمت کاسه هجوم میاره. و حالا نار میخواد وارد بشه و هر نافذ بشه توی این آب. خب آب داره از همه طرف حرکت میکنه به سمت بیرون کاسه و هر موجودی بخواد جلوش بیاد با این حرکت دفعش میکنه. چطوری این نار اجازه پیدا میکنه وارد بشه و برخلاف حرکت این آب در این آب نفوذ کنه؟ اگر این آب مثلا وقتی شروع میکرد به جوشش و حرکت از بالا حرکت میکرد، به سمت بالا میره، به سمت پایین کاسه نمیرد، خب میگفتیم حرکت به سمت پایین نداره، نار میتونه وارد بشه. پایین این آب آرامه و اجازه ورود نار رو میده، اما ما داریم میبینیم نه من جهت واحده، از همه جهات این آب داره حرکت میکنه به سمت جداره های کاسه. خب این با حرکت فشارش زیاد میشه، مقاومتش بیشتر میشه، وقت با وجود این چطوری اجازه میده که اجزای ناری داخل بشن؟ هر اجزای ناری بخوان داخل بشن دفعشو میکنه. این یه اشکال، یه سؤاله که در واقع اشکال. و این اشکال اینه که اجزای آبی که الان توی کاسه هستن بر اثر این حرکتی که توضیح داده شد اجازه ورود به اجزای ناری نمیدند. چطور اجزای ناری میتونه داخل بشه؟ صفحه 110 سطر 7 و کیف یرد هناک واردون، چگونه واردی، مثل همین در مثال ما اجزای ناریه، این اجزای ناریه چگونه میتوانن وارد بشن؟ هناک یعنی در اونجایی که میخواد به نظر ما استحالهی رخ بده یا به نظر شما میخواد خلیتی حاصل بشه، در اون چنین جایی چطوری واردی وارد میشود؟ ول جسم، وابش حالی است، در حالی که جسم در مثال ما اون آب بود که توی کاسه است، در حالی که جسم یا شاهد اینطوری مشاهده میشه که انهو متحرکن مرکزه، از مرکز داره حرکت میکنه. وقتی این آب داره جوش میاد خوب دقت میکنیم میبینیم که مرکز داره بالا میاد، هی میجوشه بالا میاد و همینطور پخش میشه به سمت این جداره ها. منبسطن یعنی حرکت میکند از مرکزش، این جسم از مرکز یعنی از وسطش حرکت میکنه، منبسط میشه یعنی پهن میشه، میره به سمت جداره های کاسه. پس آب داره حرکت میکنه، آب آروم نیست که اجازه ورود بده، حرکت میکنه، هرچی مقابلش بیاد دفعش میکنه. به حیث این آب این چنین حرکت میکند به طوری که یورا متدافعن، دیده میشه که دفع میکند هر مزاحمی رو که بخواد مزاحمش بشه. دفع کردنش هم من کل جهتن الا من جهتن واحده، اگه من جهتن واحده دفع میکرد میگفتون خب از اون طرفی که دفع نمیکنه آتش وارد میشه، اجزای ناریه وارد میشن، ولی این داره از همه طرف دفع میکنه، به آتش مهلت نمیده از هیچ طرف وارد بشه. و به حیث واف داره اینجا، قبل از بحث دوم هم واف داره، قبل از بحث دوم واف داره، هر دو نسخه واف دارن و باید هم باشه. عطف بر اون بحث قبله، بحث و یرا متتافعن و بحث و یقوی، یعنی این آب داخل بر اثر این حرکتی که داره میکنه قوت پیدا میکند، به طوری که یقوی قوت دارد که دفع کند شیعی را، یعنی اجزای ناریه رو که میخوان وارد بشن، دفع کند شیعی را ازا اراد اون شیعی که ینفوز فیه، در این جسم اون شیعی اگر بخواد در این جسم یعنی در این آب نفوذ کنه، این آب بر اثر اون حرکتی که توضیح داده شد قوت پیدا میکنه که دفعش کنه و اجازه ورود بش نده. و چطوری میتونه این آتشی که یه چنین دافعی داره نفوذ کنه تو این دافع؟ اگر این دافع آروم بود کلش یا بخشی که آتش میخواست وارد بشه آروم بود، خب حالا ما خیلی اشکال نمی کردیم، اشکال بعدی رو وارد می کردیم، ولی این اشکال رو نمی گفتیم، نمی گفتیم که چطوری میتونه دفاع این آب رو از بین ببره. ولی وقتی آب داره حرکت میکنه داره دفاع میکنه، اجازه ورود نمیده. وقت چه قوتی دارد این اجزای ناریه که بتواند دفاع این آب رو ضایع کنه و از بین ببره؟ این اشکال تموم شد. اشکال بعدی داریم، نمیدونم اشکال چندم میشه، نشوردم، اشکال مهم نیست. خب حالا بس در همینه، که این آب همش داره حرکت میکنه. شما میفرمایید که یه منفذایی تولید میشه و بر اثر این، بله یه منفذایی تولید میشه، این آتش از اون منفذا وارد میشه، وقتی آب داره حرکت میکنه منفذ تولید میکنه به قول شما، بعد اون تو اون منفذا دیگه راه هست و آتش هم مدافعی پیدا نمیکنه، راحت از اون منفذا میتونه وارد بشه و اجزای خودشو بفرسته. بله اگر آب تراکم نداشت شاید میتونستیم اینو بگیم، ولی بر اثر تراکم نمیذاره جای خالی به وجود میاد. نه اینکه آب جای خالی به وجود میاره بعد نار اونجا رو پیدا میکنه و نفوذ میکنه، اصلا آب نه که رو هم انباشته است، نه آب هر جسمی رو هم انباشته است، حرکت که میکنه فقط داره فشار میاره، نه اینکه جایی رو خالی کنه. منبسط نه یعنی جا خالی کرده ها، منبسط شده یعنی اون حرکتی که از مرکز شروع شده اون حرکت داره منبسط میشه. حج؟ نه داغ میشه حرکت میکنه و داغ میشه اضافه حجم پیدا میکنه، ولی اضافه حجم چنان که ابن سینا اصرار داره از طریق خود آبه، نه از طریق ورود اجزای خارجی، حتی از طریق خلا هم نیست. ایشون میگه خود آب منبسط میشه و قائل به تخلخل حقیقی میشه. اگر خلایی بخواد دخالت کنه، هوایی بخواد دخالت کنه، این میشه تخلخل مجازی و مشهوری. این ابن سینا قبول داره، منتها در اینجا میگه و آخر فصل هم اشاره میکنه به این مطلب که تخلخل تخلخل حقیقیه، یعنی خود آب منبسط میشه نه بر اثر نفوذ شیئی حتی نفوذ خلا منبسط بشه. این ادعایشونه. بله خب اگه کسی بگه که خلایی تولید میشه، ما میتونیم بگیم اجزای ناری از اون خلا وارد میشه، ولی مبنای خودش نمیسازه. مبنای میشین یعنی که خلا تولید نمیشه. به فرج باشه میشه تخلخل مشهوری، اونو اجازه میدن، همه اجازه میدن، ولی تخلخل حقیقی رو مشا اجازه میدن، اشراق رد میکنه. ابن سینا هم خیلی اصرار به تخلخل حقیقی داره، در اینجا هم در آخر فصلم به همین مطلب اشاره میکنه، در آخرین جمله فصلم میگه که رؤیت شیء یسیر از آفن مضاعفتن به نفسهی، بعد میگه من غیر زیادت جرم علیه، هیچ جرمی هم برش اضافه نمیشه، حتی خلا هم، ولی ما داریم اضافه میکنیم، حتی خلا هم توش وارد نمیشه، به نفسهی اضافه میشه. این همون تخلخل حقیقیه. خب اشکال بعدی، اشکال بعدی اینه که این کاسه پر آبه، و جای خالی نداره که این اجزای ناریه بتونن توش داخل بشن. الان نمیگه حرکت نمیکنن و اجازه ورود نمیدن، حرکت رو به حد وسط قرار نمیده، حرکت رو مانع نفوذ قرار نمیده، پری کاسه رو مانع نفوذ قرار میده. میگه وقتی کاسه پره جای خالی نداره، این اجزای ناریه که میخوان از بیرون بیان کجا میتونن وارد بشن؟ فقط یک راه برشون هست، و اون اینه که آبی رو که در مستقر خودشه دفع کنند. حالا یا آبی که آرامه که الان میخوام فرض کنیم، یا آبی که داره حرکت میکنه که در اشکال قبل فرض کردیم. اگر آب رو متحرک بگیریم این اشکال رو دنبال اشکال قبل قرار میدیم، اما اگر آب رو آروم بگیریم نه، یه اشکال مستقل قرارش میدیم. حالا این آب در مستقر خودش هست و بالاخره جاشو رها نمیکنه، جا خالی نمیکنه تا آتش بکنه وارد بشه. این تو آب تو مستقر خودش هست. اگر آتش قوی تر باشه خب میتونه این آب رو از مستقر خودش بیرون کنه و خودش جای اون آب رو بگیره. اما مشروط به اینه که آتشی که میخواد وارد بشه قوی تر از آبی باشه که تو مستقر خودش قرار داره. خب این یه فرضیست که احتمالش هست. بعد ایشون این فرضم رد میکنه، میگه بر فرض که در آبی که زیرش آتش روشن کردیم این اتفاقی که شما گفتید بیفته، یعنی آتشی که میخواد وارد بشه قوتش بیش از آب باشه و بالاخره آب رو پس بزنه، خودش جانشین بشه، بره وارد آب بشه و جا برای خودش پیدا کنه. این بر فرض در اونجایی که آتشی زیر آب روشن کردید اتفاق بیفته. اما در اون قمقمه‌ای که آب توشه و شما این قمقمه رو تکون میدید به سرعت بدون وقفه، بعد میبینید آب گرم شد، این اجزای ناریه که به قول شما داخل میشند، اینا دیگه چه قوتی دارند؟ آیا اینا قویان؟ حالا در جایی که آتش روشن کردید خود آتش داره با آب درگیر میشه و اجزاشو میفرسه، ولی اونجا که شما با حرکت دارید این آب رو گرم میکنید و به قول خودتون اجزای ناریه توش داخل میشه. حالا از کجا داخل میشه؟ ما در اشکالی که دیروز کردیم گفتیم از کجا داخل میشه، چیزی نیست که داخل بشه. حالا از اون میگذریم، فرض میکنیم اجزا داخل شدن. این اجزایی که میخوان داخل بشن با اینکه ریشه ندارن، ناری نبوده که این اجزا رو بفرسه، معیدی و کمککاری ندارن، چگونه تونستن آبی رو که تو مقر خودشه خارج کنند و وارد بشن نافذ بشن؟ پس اگر هم این راهی رو که شما ارائه میدید قبول کنیم و بگیم که این آتش بالاخره زور آزمایی میکنه با آب و اجزای خودش رو با فشار و قوت وارد آب میکنه، در اونجا فرض کنید راه حل شما رو قبول کنیم، در جایی که جسمی با حرکت گرم میشه اونجا که این اجزای ناریه میخوان وارد بشن مددکاری ندارن، آتشی وجود نداره، اونا چطوری میتونن نفوذ کنن و قوتشون بیش از قوت آبی باشه که تو قمقمه است؟ این اشکال ایشونه. پس اشکال اول این بود که، یعنی همین اشکال اولش، این اشکال اولش این بود که این اجزا آتش تو جای پر چطوری میتونن داخل بشن؟ جا پره و اینه، جا ندارن وارد بشن. این ابتدای اشکال بود. در ادامه اشکال گفت مگر این چیزی اینطوری بگه که اجزای ناریه قوی هند، از آب قوی تر هند، بالاخره آتش میخواد بر آب غلبه کنه و این اجزای ناریه خودشو بفرسه. خب میگیم بله این باسته، این شدنیه. ولی اون اشکالی که میکنیم اینه که همه جا این اتفاق نمیتونه بیفته، در حالی که همه جا میتونیم ببینیم آب گرم شده، میبینیم آب گرم شده، ولی همه جا نمیتونیم بگیم این چنین اتفاقی که شما گفتید پیش آمده. شاید بله شاید نه، موردی رو فرض میکنیم که در اون مورد ناری نیست که کمک کند اجزای ناریه رو، اجزای ناری خودشون تنها، اون وقت اینا میخوان داخل بشن. در اونجایی که ما آب رو بر اثر حرکت گرم میکنیم، اجزای ناریه که میخوان داخل بشن چقدر قوت دارن که بتونن این آب رو کنار بزنن و خودشون جاشو بگیرن؟ پس اشکال توجه شدید در ابتداش، از اول میگه نمیشه این اجزا وارد بشن، بعد میگه مگر اینکه قوی باشن، بعد اون مگر اینکه قوی باشن رو با یه نقضی برطرف میکنه. پس نتیجه میگیریم که این قول شما نمیتونه همه گرم شدنهای آب رو توضیح کنه، اگر هم بتونه توضیح کنه در بعضی موارد، نه در همه جا. در حالی که شما در همه جا این قول رو دارید، خلط نار در آب رو همه جا میگید. البته اینا که دارم از میکنم به عنوان مثال، ممکنه مثلا ناری باشه آب بخواد توش نفوذ کنه یا هوا بخواد تو این آب نفوذ کنه، همه اینا شدنیه. فعلا ما مثال به آب و نار زدیم. و کیفه ینفز و جسمون که در مثال ما اجزای ناریه بود، فی جسمن که در مثال ما آب بود، چگونه اون اجزای ناریه میتونن تو آب نفوذ کنن در حالی که هو مملوون، یعنی این جسم دوم مملوه. دافعون ان نفسهی، دافعون ان نفسهی یعنی به خاطر اینکه در مقر خودش قرار گرفته از خودش دفاع میکنه، یا چون داره حرکت میکنه از خودش دفاع میکنه. اگه بگیم چون حرکت میکنه این اشکال میشه دنباله اشکال قبلی، اما اگر حرکت رو مطرح نکنیم بگیم که این چون پره از خودش دفاع میکنه یا چون در مقر خودش قرار گرفته از خودش داره دفاع میکنه، دیگه این میشه اشکال مستقل دنباله اشکال قبلی نیست. هر دو جور هم میتونید عبارت رو معنا کنید. و هو مملوون دافعون عن نفسه، یعنی در حالی که جسم دوم پره و از خودش داره دفاع میکنه، حالا یا دفاعیش به خاطر پر بودن و در مقر خودش بودنه یا به خاطر حرکت کردنه. نسخه ما اینطور داشت، فی جسمن و هو مملوون دافعون عن نفسهی، ولی هر دو نسخه که دست منه فی جسمن مملو و هو دافعون عن نفسهی، یعنی این و هوهی که قبل از مملوون آمده در دو نسخه‌ای که من دارم بعد از مملوون ذکر شده. بله درسته، اونی که وهوه داره وهوه را بعد از مملوون نوشته. کتاب ما حالا خیلی معنی فرق نمی کنه، خواستم فقط نسخه توضیح بدم. کتاب ما هوبر رو قبل از مملوف نوشته. الا به قوت شدیدتن راه حل نشون میده. الا به قوت شدیدتن اقوا من قوتهی، الا به قوت شدیدتن مربوط اون جسم اوله، مگر اینکه اون جسم اول قوه شدیده داشته باشه. اقوا من قوتهی، اقوام این قوتی ضمیر قوتی به جسم دوم برمیگرده. حالا ممکنه شما ضمیر قوتی رو به متحرک برگردونید. اگه به متحرک برگردونید این اشکالی که الان داریم میکنیم دنبال اشکال قبلی میشه. برگردونه متحرک، اگه عرض میکنم میتونید قوتی رو به جسم دوم برگردونید، میتونید به متحرک همون جسم دومه و داره حرکت میکنه برگردونید، هر دوش درسته. فی مستقرهی، مگر اینکه بگید اون جسم نافذ قوه شدیده دارد بیش از قوه اون جسمی که در این ظرف وجود داره، بیش از قوه این جسم که این جسم در مستقر خودشه، یعنی اون آب تو کاسه است تو مقر خودش قرار گرفته، حالا شیعی از بیرون میخواد نفوذ کنه. این کلمه فی مستقرهی رو من گمان میکنم ابن سینا روی قصد آورده باشه. چون همین وقوع در مستقر شعر رو قوی تر میکنه. یعنی فرض کنید یه جا خالی باشه، دو تا جسم بخوان برن پرش کنن، خب این هر دو در پر کردن اینجا قوت یکسان دارن، ممکنه یکی سبقت بگیره زودتر پر کنه، اگر هم سبقت نگیرن با هم مزاحم میشن. اما اگر یه چیزی در مقری بود، جسم از بیرون میخواد بیاد اونو خارجش کنه، اون جسمی که تو مقر خودش قوی تره، اون جسمی تو مقر خودش قوی تره چون جا رو گرفته. این که تازه میخواد وارد بشه باید علاوه بر این که وارد اینجا میشه باید اون قبلیرم اخراج کنه، جا رو خالی کنه بر خودش، پس قوت بیشتری میخواد. بنابراین وقوع شی در مستقر، خود همین وقوع در مستقر اون شی رو قوی میکنه. وقتی اگر کسی بخواد اون رو از جاش بیرون کنه باید قوت بیشتری صرف کنه برای بیرون کردنش. نه مکان طبیعی فرض کنی،
مثلا شما فرض کنید تو کاسه آتش باشه یا آبی میخواییم بریزیم به این راحتی نمیره، سریع میره اون پایین، ولی اگه آب باشه بخواد آتش بره توش خب این حرف درست میشه.
نه اگه بخواد روی آتش آب بریزید بله، ولی شما میخواد از زیر آتش آب رو وارد کنید نه رو آتش بریزید. رو آتش بریزید خب آب سنگین تره، چون سنگین تره قهران آتش از اون جا خارج میکنه، آتش نکه سباکه میره بالا آب میره زیر. ولی شما این کاری که نمیخواد بکنید، اصحاب خلید که این نمیگن، اصحاب خلید میگه آب و زیر آتش گذاشتید، یعنی مثلا یه آب گرم میگوشین روی یخ، الان یخ میخواد نفوذ کنه بیا تو آب، تو آب گرم، آبم آب گرم تو مقر خودش هست، هم یخ اگه بخواد نفوذ کنه هم وظیفش نفوذ کردنه هم وظیفش دفع کردن آبه. اگر جا خالی بود فقط نفوذ میکرد همون دیگه، بیشتر از این لازم نداشت. اما الان یه کار اضافه هم باید بکنه، اون موجود از مستقر خودش خارج کنه، پس تقریبا میشه دو تا قوه میخواد. بنابراین این نافذ باید انقدر قوی باشه که بتونه اون شعر رو از مستقر خودش خارج کنه. بله رسانه. بله وقوع اون جسم مثلا آب یا هر چیزی تو کاسه که کاسه رو پر کرده، چه وقوعش طبیعی باشه چه غیر طبیعی فرق نمی کنه، بالاخره اونجا رو پر کرده. اینی که میخواد نافذ بشه باید اون خارج کنه. حالا یا باید طبیعت اون جسم رو بشکنه یا باید اون قاصر رو بشکنه، بالاخره باید زور بزنه تا بتونه این شعر رو از مستقر خودش خارج کنه. حالا چه اون شعر تو مستقر خودش به طور طبیعی قرار گرفته بشه چه به طور غیر طبیعی قرار گرفته بشه. پس کلمه فی مستقرهی من گمان میکنم اینجا ایشون رو غرض آورده، یعنی میخواد بیان کنه که این تو مستقر بودن هم خودش یه اضافه است که به نفع اون جسمی که در این کاسه هست و به ضرر اون جسمی که میخواد داخل بشه. فیقده رو، این فیقده رو تفریعه و شدت اون نافذه، اگر نافذ شدید بود فیقده رو قدرت دارد این جسم اول. این زمیر رو دارم برمیگردنم، در کلام ایشون دوتا جسم ذکر شد، این فیقده رو به جسم اول برمیگرده. فیقده رو اون جسم اول که میخواد نفوذ کنه علا تفریق اتصال اون جسم دوم که در مثال ما آب بود، این جسم اول که اجزای ناری است چون قوی است قدرت دارد بر این که بشکافت اتصال اون جسم دوم را، یعنی بشکافت اتصال آب رو و نفوذی فی، علا تفریق اتصالی و علا نفوذی فی، قدرت دارد که اتصال اون جسم داخل کاسه رو پاره کنه و نفوذ کند این جسم اول فیه در اون جسم دوم. این راه حلی بود که ابن سینا یاد داد. اول گفت جسم پره، اون کاسه پره، این جسم نافذ نمیتونه وارد بشه. بعد گفت مگر اینکه این جسم نافذ قوی باشه به طوری که بتواند، قادر باشه یعنی بتواند اون آب داخل کاسه رو پاره کنه و نفوذ کنه. از ولی سلو یوهید که بابش حالی است داره اشکال میکنه بر این راه حلی که یاد داده، در حالی که لیس یوهید و بالجسم المحرک در نسخه ما، المتحرک در دو نسخه که در دست منه، الممخوز المخزخز کتاب مدر المخزوز اول مخزخز او داره بین این دوتا، ولی دو نسخه که دست منه هیچ کدومشون او نداره. الممخوز المخزخز اینطوری داره. نسخه شما چی داره؟ او داره؟ او هم باشه اشکالی نداره ها، ولی تو نسخه هر دو نسخه که دست منه او الممخوز و المخزخز واف داره یا او داره؟ مخوز یا ممخوز؟ بله اون که خیلی خرابه. بالجسم المحرک و المحوز، تازه من محوز هم داره، و المخزخز. بالجسم المحرک و الممخوز و المخزخز این که اینجوری این المحرک، این المتحرک مثل المتحرک نه المحرک، والممحوز المتخزخز نه. حالا همین دیگه من همش لازم شده این که خب بالجسم المتحرک داره والممخوز داره، همین خوبم هست، متخزخز دیگه توش نیست.
ممخوز هم میشه بیاره؟
بله
ممخوز هم میشه توجیه کرد؟
ممخوز بله، یه بعضی نسخ ممخوز داره، ممخوز نداره.
بله خالص،
بله خالص، خالص یعنی از اون نافذ.
اون باید محرک بخونه، یعنی لیسه یوری
بله داشتیم محرکه که خالص باشه، یعنی خلطی توش نباشه، فقط حرکت خالی باشه. حالا ما همون نسخه خودمون رو میکنیم، منتها بین ممخوز و مخزخز شاید خیلی فرق نباشه. کتاب ما محرک نوشته، حرکت هم گذاشته روی ریش. بعد اون نسخه که دست من متحرکه، متحرک و محرک یکیه. بله خب حالا عبارت معنی میکنیم، ولیسه یوهیتو بالجسم، یعنی در حالی که احاطه نمی کند به جسمی که حرکت داده شده، ممخوز و مخزخزه، یعنی حرکتش هم به این صورته که با شدت جنبوندیمش، تکونش دادیم تا گرم شده، به چنین جسمی که با حرکت گرمش کردیم، یعنی با آب، مثلا آبی که تو قمقمه داشتیم با حرکت شدید این قمقمه گرمش کردیم، احاطه نمی کند به چنین جسمی شیء اون که حال اون شی حاضه الحاله باشد. حاضه الحاله یعنی شدید القوه باشد به طوری که بتواند اون جسم را از مستقر خودش بیرون کند. ما در چنین جسم محرک ممخوزی این چنین شیء محیطی را که بتواند اون آب رو از مستقر خودش خارج کنه نمیابیم. حالا برفرض در اونجا که آتشی زیر آب بودن، با قوت خودش نفوذ میکنه توی آب، ولی در این فرضی که آب رو با حرکت گرم کردیم، نمیتونیم بگیم دور تا دور این قمقمه رو یه شیئی گرفته که حالش این حال است، یعنی حالش اون قوت خاصه، صاحب اون قوت خاصه و میتونه نفوذ کنه. بله، لیسه یوهی تو به جسمی که حرکت کرده و با تکان خوردن گرم شده، به چنین جسمی احاطه نمی کند شیئی که حالش این حالت باشد، یعنی حالش این چنین باشد که چنان قوتی داشته باشد که بتواند اون آب ممخوض رو پس بزنه و خودش جاش بیاد. مخز یعنی جنباندن، تکان دادن. این کره رو که میخوان بگیرن، شیر رو تکونش میدن به طوری که کره شیر از شیر جدا بشه. الان امروزه اینطوره که یک میله توی اون ظرفی که میخواد شیر توشه و میخواد کره گرفته بشه، یه میله توش هست، با برق این میله به سرعت میچرخه، اون آب رو تکون میده، این کره اون شیر رو تکون میده، کره شیر از شیر جدا میشه. مغز اینو میگه. حالا گاهی در اون ظرف رو میبندیم، آب رو تکون میدیم، گاهی نه، با واسطه مثلا همون اهرمی که اون تو هست همش میزنیم، یعنی این آب رو، این مایه رو هم میزنیم، وقت این مایه میشه ممخوض یا مخسخس. این اگر نسخه او داشته باشیم، عبارت اینطور معنا میکنیم: جسمی که حرکت داده شده و ممخوض است، یا به عبارت دیگر مخزخز است. چون ممخوض و مخزخز چیه؟ اون وقت او رو میاریم برای اینکه بفهمونه به عبارت اخرى. ممکنه مثل اینطور بگید: ممخوض یعنی اونی که مخز شده، مخزخز یعنی اونی که در حال مخز شدنه، یعنی اونی که جنبوندینش تموم شد بهش میگیم ممخوض، اونی که الان داره می جنبه بهش میگیم مخزخز. این هم ممکنه، حالا باید بلاغت مراجعه بشه ببینیم آیا این فرق این تو هست یا نیست. اگر او باشه اینطوری توجیه میکنه، اگر هم او نباشه که مخزخز میشه تأکید ممخوض. این عرض میکنه دیگه باید بلاغت مراجعه بشه ببینیم میتونیم فرق اینشون بذاریم یا نه. خب این اشکال هم تموم شد. خب امروز دو تا اشکال خوندیم، حالا اشکال سوم میخوام بخونم. اشکال سوم توجه کنید، با همین فرضی که از خارج عرض میکنم میخوام عبارت رو معنا کنم. عبارت همینه، ظاهرش هم همینه، باطنش هم همینه. آبی رو فرض کنید که گرمه، زیرش یخ گذاشتیم، زیر کاسه ای که آب گرم توشه یخ گذاشتیم، این یخ به قول شما میره اجزای ناریه رو بیرون میکنه و نظر شما اینه که اجزای ناریه اینقدر ضعیفن که از خودشون دفاع نمیکنن و این یخ تازه وارد میره اونا رو بیرون میکنه. اینطوره دیگه؟ فرض شما اینه. شما گفتید اجزای نافذ غلبه میکنن، از نافذ غلبه میکنن، یعنی اون جسم قبلی رو دفعش میکنن و اون جسم قبلی هم انقدر ضعیفه که نمیتونه از خودش دفاع کنه، تسلیم میشه و میره. این حرف شماست. پس اجزای ناریه که در آب بودند چنان ضعیف بودند که اجزای جمدیه که میخواستن وارد این کاسه بشن راحت ردشون کردن رفت. حالا کار برعکس، حالا برعکسش میکنیم. آب سرد رو میذاریم رو آتش. حالا اجزای ناریه که در اون فرض قبلی چنان ضعیف بودن که از آب شکست خوردن، حالا اجزای ناریه میخوان برن داخل بشن و آب شکست بدن. همون اجزای ناریه ضعیفه ها، حالا میخواد بره قوی بشه. اگر این آب رو با حرکت و مغز گرمش کنی، ما این اشکال رو وارد نمی کنیم. اما اگر میخواد با فرستادن اجزاء ناری این آب رو گرم کنید، آب سرد گذاشتیم شروع نار، میخواد بره آب رو از مستقر خودش خارج کنه. این اشکال جدیده یا بگید دنباله هم اشکال قبله؟ میتونیم اشکال جدید بگیریمش. بله حرف خوبیه دیگه، از میکنم میتونی این اشکال به اشکال قبل بچسبونی. اشکال قبل راه حل نشون داد ابن سینا، که راه حلش این بود که اجزای ناری اگه قوی باشن میتونن نفوذ کنن. بعد گفت همه جا این راه حل تمام نیست، همه جا تمام نیست. بعد داره اشکال بعدی هم میکنه، میگه که شما کنار ضعیف گرفتید، شما کنار ضعیف گرفتید، لذا گفتید اون یخ میتونه راحت بیرونش کنه. چطور این نار ضعیف اجازه میدین نفوذ کنه؟ چطور میتونه قوی قرارش بدید و بگید نفوذ کنه؟ میتونید این اشکال که الان میخوام بخونم به اشکالی که الان ازش فارغ شدیم مرتبط کنید؟ میتونید اشکال مستقل بگید و الان اشکال تقریبا اشکال مستقل داریم میگیریمش، ولی ارتباطش میتونید میتونید چون به قوی. بعد حالا ابن سینا بر این که استدلالشو یا اشکالشو قوی تر بکنه توضیحاتم میده، میگه که این نار ضعیف باید بره آب رو بشکافه، بعد تازه آبی که سفته، سفته یعنی جا رو پر کرده، حالا از کاسه که سفته رد بشه اونو کار نداریم، از کاسه رد میشه که خب کاسه خیلی جدارش سفته دیگه، از اونجا رد میشه. بعد آبم که بالاخره تراکم داره و جای خودشو به صلابت گرفته، میخواد بره اون آب رو بشکافه. بعد یه تموج انبساطی درست کنه تو آب، یعنی یه موجی درست کنه که این موج پخش بشه، یعنی با تمام آب داره درگیر میشه، از یه جا وارد بشه و همونجا توقف کنه. حالا یه ممکنه یه توجیهی داشته باشه، این میخواد بره تو آب تازه پخشم بشه، همه ی آب تحت تأثیر قرار بده. خب چنین موجود ضعیفی که حالا ورودش تو آب حرف داره، حالا فرض کن وارد آبم شد، این تمواجش چطوری درست میکنه که با تمام آب تو این کاسه درگیر بشه؟ این اشکال ایشونه، یعنی اشکال شاید تقویت هم میکنه، یعنی فقط به نفوذ این اجزاء ناریه ضعیف اکتفا نمیکنه، میگه این اجزاء ناریه ضعیف با نفوذ کنن تازه برن بعد از نفوذ پخش هم بشن، یعنی فقط درگیر با اون قسمتی که وارد شده نیست، درگیر با تمام آبی که این کاسه است. بله همیشه آبم نیست، بله ممکنه یه چیز سفت‌تری هم باشه، یه مایع سنگینی هم باشه، بخواد اونم گرم کنه، همینه دیگه. بله بله به قول شما مثل قلعه، آتش روشن کردیم این قلعه رو میخوام ذوبش کنیم، خب این داغ میشه. اگه بگید استحاله شده ابی نداره، اما اگه بگید اجزا میخواد داخل شه، این اجزای ناریه به این ضعیفی تو این قلعه به این محکمی چطوری میتونه وارد بشه؟ حال تو آب اگرم وارد بشه تو قلعه و امثال ذلک نمیتونه وارد بشه. و جملت النار المسخن بها ما و جملت النار المسخن بها ما یسخن مجموعه ناری که تو آبه، دقت کنید چی داره میگه، یه آب ولر می‌داریم گذاشتیمش روی یخ، سلام علیکم، مجموعه ناری که به وسیله اون این آب گرم شده، حالا اون نار بر اثر استحاله آمده یا بر اثر خلط آمده، اون دیگه کاری نداریم، الان تو این آب که آب گرمه یه مجموعه اجزای ناریه وجود داره که او باعث سخونت آب شده، مجموعه این نار مسخنی که به ها ما یسخن، به توسط این جمله نار اون آب گرم شده. دقت کنید عبارتی که داری معنی میکنه، مجموعه ناری که مسخن به ها ما یسخن، مجموعه ناری که به وسیله این مجموعه ما یسخن یسخن شده، مسخن شده، ما یسخن یعنی اون آب. بله خب حالا این
کلی ناتشی که شما باید با این یه شیدان بلندر رو زوب کنید یا دادش بکنید، کل این آتش به ازا چیز قابل دفعه.
بله
شما چیز رو
من عبارت اینطور معنا کردم که آتشی که در آبه، اجزای ناری که در آبه، به راحتی تسلیم اون یخ میشن و بیرون میرند. شما میفرمایید احتیاج نداره که این چنین آتشی فرض کنید، خود همون آتشی که زیر آب روشن کردی آتشی است که با یک حرکت دست جابجا میشه و مقاومت نمیکنه، حرارتش هم میفرسه جای دیگه. زیر این آب آتش روشن کردیم، با یه حرکت مختصر این آتش رو میتونیم جابجا کنیم. پس آتش انقدر ضعیفه که این مقدار تسلیم ماست. حالا آتش با این ضعف چطوری میتواند نفوذ کند در اون آب؟ تازه بعضی از اجزاش نبود، نه کل اجزا. شما دارید اینطوری معنا میکنی، من یه آبی گرفتم اجزا ناری توش قرار دادم، ضعف رو اونجا بیان کردم، شما نه این کارو نمیکنید، آتش رو در بیرون آب قرار میدید که میخواد آبو گرم کنه و میفهمید این آتشی که در بیرون آب ضعیفه. اگر ضعیفه چطوری میتونه با آب اون عمل رو که شما معتقدید انجام بده؟ این فرمایش شما فرمایش خوبی هم هست، حالا فرقی نمیکنه اون اجزای ناریه رو داخل آب بگیرید به اون بیانی که من گفتم، یا اجزای ناریه رو بیرون آب بگیرید چنانچه خودتون دارید میگید، هر دوش درسته. مجموعه ناری که به توسط این مجموعه گرم می شود ما یسخن، یعنی اون آب داخلی، ایزن ضعیفت المقاومه است. مقاومتش خیلی کمه. ایزن من مربوط کردم به تعبیر. حالا کسی به بعد ایزن مربوط کردم به ضعیفت المقاومه. حالا کسی خواست به قبل مرتبطش کنه میشه، ولی به بعد به قبل مرتبطش کنید میشه. یعنی نه تنها اون اجزای داخل شونده در آب ضعیفند، بلکه مجموعه ایزن ضعیفه. این ایزن قید جمله باشه، اینم میشه. یعنی نه تنها اون اجزایی که داخل آب میشوند ضعیفند، بلکه کل این نار که بعض اجزایش را در آب میفرسید، کل این نار هم ایزن ضعیفه. پس ایزن رو هم میتونید به جمله مرتبط کنید، هم به ضعیفت المقابله.
ایزن همونطوری که اجزای ناریه که در اثر حرکت خواست وارد بشه ضعیف بود، خودی تا از اون اجزای ناریه بیرون تا تو کلش هم ضعیف.
همینه در میگم، این اگه ایزن رو مرتبط کنید به جمله همین معنی میشه که شما فرمودین، هم که عرض کردم، منم همین گفتم دیگه. اما خب خودشون بعدن میگه لوکان تسخینو بها لا بالمخز، یعنی فرض مخز رو بیرون میکنه. حالا ابی نداره، اینو هم شما میگید ابی نداره. فکیفه یکون لها، مجموعه نار ضعیفت المقاومه است، به طوری که تدفع و ادنا قوتن، با کمترین فشار دفع میشه. فکیفه یکون لها، یعنی برای جملت النار، اگر تسخین و این جمله تو نار اصلا بالمخص فرض رو داره تعیین میکنه به صورت جمله مترزه، میگه اگر اون آبی رو که میخواد گرم کنید به وسیله اجزای ناریه بخواد گرم کنید، نه طریق نه از طریق مخص بخواد گرم کنید، اون وقت داره اشکال میکنه در این فرض. ان تقدره این اسم یکونه، فکیفه یکون لها ان تقدره، چگونه برای این جملت و نار این حالت هست که بتواند اجزاش قدرت پیدا کنند بر خرق جسمی که مجتمع است. مراد از جسم در مثال ما آبه، بر خرق جسمی که مجتمع است در اناء سلب. یعنی کاسه سفت، سلب رو میتونید صفت اناء بگیرید، میتونید صفت خود اون جسم بگیرید. الجسم المجتمع فی الاناء از سلب، که این صفت بعد از صفت باشه، المجتمع فی الاناء یک صفت، از سلب صفت دیگه. بله سلب یا سلب، حالا من تو ذهنم سلب میخونم، به لغت مراجعه کنید شاید سلب باشه، ولی فکر میکنم سلبه. سلب یعنی سخت. بله ظاهرا صفت جسمه، ولی صفت اینا هم بگیرید اشکال نداره، چون ایشون اصلا کاری به اینا نداره که حالا این اجزای ناریه چطوری باید ظرف شدن، به اون کاری نداره. بیشتر حرفش اینه که تو جسمی که ظرف و پر کردن چطوری داخل شده. پس این سلب و صفت جسم بگیرید بهتره، ولی میخوام عرض کنم که میتونه صفت هر دو باشه. و تحریکهی، تحریکهی عطف بر خرقه، چگونه این اجزاء ناریه اگر مجموع نار ضعیفه، چگونه این اجزاءش قدرت دارند بر این که خرق کنن جسم رو و تحریک کنن جسم رو، جسم یعنی جسم داخل کاسه رو که اون آبه، تحریکش کنن، بعدم نفوذ کنن درش و نفوذ فیه، یعنی در اون جسم نفوذ کنن. حتی تختلط به، یعنی یه نفوذ معمولی هم نیست که یه جا وارد بشن همونجا بیستن، بلکه وقتی وارد آب شدن مخلوط میشن با کل آب، یعنی تمام قسمت های آب رو تحت تأثیر خودشون قرار میدن، نه فقط یه جای آب رو تأثیر کنن و بقیه رو رها کنن، بلکه وارد آب میشن و کل آب رو تحت تأثیر قرار میدن. خب اجزای به این کل نار که ضعیف بود، این اجزا هم که کمتر از کل نارن ضعیفترن، با وجود این که ضعیفترن چگونه میتونن وارد بشن، تازه مخلوط هم بشن، یعنی همه آب رو تحت تأثیر قرار بدن. ثم، عبارت رو ملاحظه کن چطوری دارم میخونم، ثم یبلغ بهی ان تموجهو بالمداخلت همویجن انبساطیان. نسخه در دو تا نسخه که دست منه، یکیشون به این صورته، بهتر از نسخه ماست، چون تبلغ ان توجب تموجهو، توجب ضمیرش به اجزا برمیگرده، تموجهو برمیگرده ضمیرش به جسم. نسخه ما هم خوبه، تبلغو یعنی به این حد میرسد، یعنی این نفوذ آتش در این آب به این حد میرسد که آب رو به موج بندازه، به موج بندازه و پهن بشه تو آب، یعنی تمام اجزا آب رو تحت تأثیر قرار بده، نه فقط همون قسمتی رو که درش نفوذ کرده، توی قسمت نفوذ میکنه بعد پهن میشه و تمام آب رو تحت تأثیر خودش قرار میده. ثم تبلغو یا یبلغو بهی، نسخه داشت یبلغو بهی، یعنی این اجزاء ناریه به این حد برسند که موجب شوند تموج اون جسم مجتمع فلعنا را، از چه طریق تموج ایجاد کنند؟ بالمداخله، با مداخله در این آب، این آب رو به موج بندازند. چه نوع موجی؟ موج انبساطی، یعنی موجی که پهن میشه و بر اثر پهن شدن با تمام اجزای آب داره مقابله میکنه. چون وقتی این آتش وارد آب میشه همون قسمت رو گرم میکنه، بعد میخواد کل آب رو گرم کنه، باید موج انبساطی ایجاد کنه تمام آب رو بگیره. خب این خیلی فشار میخواد، خیلی زحمت میخواد، از اون کل نار، از جمله نار بر نمیاد، تا چه برسه به اجزاء ناری که جدا شدن. تموجن، تمویجن، انبساطیان، که این تمویج مقاومت کند با تمام سلب، یعنی تمام اون جسمی که سلبه. این عبارت کل سلبن شاهده بر این که اون از سلبی که در خط قبل داشتیم صفت انانی، صفت جسمه. عرض کردم صفت جسم باشه بهتره، حالا تقریبا در اینجا متعین شد که صفت جسمه. روشن شد مطلب؟ این داره اینطوری اشکال میکنه که مجموعه نار انقدر قوت ندارن، چطور اجزایش این قوت رو پیدا کردن که این جسم سلب رو بشکافن، نفوذ کنن، بعد از شکافتن و نفوذ این جسم رو موج بندازن و پهن بشن که تمام این جسم رو تحت تاثیر قرار بدن. خب یه چنین نار ضعیفی چطور میتواند کاری به این مهمی رو انجام بده؟ اینم اشکال دیگه بود. سه تا اشکال ما امروز خوندیم، ثم کیف اشکال بعدی که انشالله میذارمش برای جلسه بعد.